ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 شهریور ماه برابر با 31 اوت سال 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این مجله شامگاهی. اما پیش از پرداختن به گزارش ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بهروز کارونی.
سلام نوشین جان و همطور شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه گفت که اتهام استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی مطلقاً بی‌معناست، چرا که نیروهای دولتی سوریه در آستانه پیروزی در جنگ داخلی این کشور بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست دستور حمله به سوریه را صادر نکند. آقای پوتین افزود: من متقاعد شدم که حمله شیمیایی چیزی نیست به جز تحریکات کسانی که می‌خواهند سایر کشورها را وارد درگیری‌ها در سوریه کنند و در این حال حمایت قدرت‌های بزرگ را جلب کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری روسیه از آمریکا خواست تا مدرکی در مورد استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی نشان دهد و گفت که اگر آمریکایی‌ها از این اقدام خودداری کنند، این بدان معناست که چنین موضوعی صحت نداشته است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتقاد از مواضع روسیه و چین در قبال بحران سوریه گفت که این موضوع به تضعیف نقش سازمان ملل متحد منجر خواهد شد. روسیه و چین از سال 2011 میلادی تا کنون 3 قطعنامه شورای امنیت در مورد افزایش فشار بر حکومت سوریه را وتو کردند. این دو کشور همچنین با تلاش آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت که حمله نظامی به سوریه را مجاز می‌داند مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل در مصاحبه با روزنامه آلمانی اوکس برگر آلگماینه گفت که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه نباید بدون نتیجه بماند. کشورهای غربی حکومت سوریه را متهم می‌کنند که مسئول حمله شیمیایی در حومه دمشق بوده است، اما حکومت بشار اسد این اتهام را رد کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه از مواضع سیاسی افراد و کانال‌های غیر رسمی که به گفته او می‌تواند برای سیاست خارجی ایران تبعات منفی به همراه داشته باشد انتقاد کرد. به گزارش سایت خبر آنلاین، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت دامنه حمله و تجاوز آمریکا احتمالاً به سوریه و شروع جنگ در این کشور محدود نخواهد بود و بازی خطرناک جنگ افروزیانان ممکن است دامن کل منطقه را فرا بگیرد. پایان نقل قول. آمریکا میگوید ممکن است به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی در درگیری‌های داخلی سوریه و با هدف جلوگیری از این روند علیه حکومت سوریه دست به اقدام نظامی بزند. یک مقام امنیتی سوری روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که سوریه هر لحظه در انتظار حمله است. خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به نام این مقام امنیتی نوشت که ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به این حمله هستیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که هنوز تصمیم نهایی در مورد اقدام نظامی علیه سوریه را اتخاذ نکرده، ولی اقدام نظامی محدود را بررسی می‌کند. معاون دبیرکل اتحادیه کارگران فولاد آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شد. دانیل کوالیک در این نامه با اشاره به وضعیت و شرایط تعدادی از فعالان کارگر زندانی مانند محمد جراحی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم‌زاده نگرانی خود را در مورد این فعالان کارگری ابراز داشت. او همچنین خواستار لغو اتهام‌ها علیه فعالان کارگری شد. یکی از سازمان‌های وابسته به القاعده در عراق با انتشار بیانیه روز شنبه از مردم مصر خواست که علیه ارتش این کشور قیام مسلحانه کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو محمد العدنانی، سخنگوی گروهی به نام دولت اسلامی عراق و شام، در این مورد با اشاره به آنچه سرکوب خونین تظاهرکنندگان مسلمان مصر نامید گفت، این موضوع نشان می‌دهد که روش‌های صلح‌آمیز بیهوده هستند. او ارتش مصر را متهم کرد که مانع اجرای قوانین خدا شده است. مدیر کل امور بین‌المللی مجلس اعلام کرد که یک هیئت پارلمانی روز شنبه برای بررسی وضعیت در سوریه راهی دمشق و بیروت شده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملل، حسین شیخ الاسلام گفت که محکومیت استفاده از سلاح شیمیایی توسط کسانی که گروه‌های تروریستی خواند از اهداف این سفر است. ایران از حامیان حکومت سوریه به شمار می‌آید. نوشین جان،
با سپاس از همکارم بهروز کارونی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. در حالی که سایه حمله احتمالی آمریکا به سوریه هر روز گسترده‌تر می‌شود، چگونگی این احتمال را با یک کارشناس در میان گذاشته‌ایم. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از حملات گسترده سایبری آمریکا در آینده نزدیک خبر داده. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. در حالی که چهارمین شورای شهر تهران به زودی آغاز به کار می کند، گمان زنی ها درباره شهردار آینده تهران بالا گرفته. درباره اهمیت پست شهرداری تهران خواهید شنید.
ارتباط گسترده با نهادهای قدرت به شهرداری یک وزن سیاسی میده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران، سوریه و سراسر جهان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که سایه حمله احتمالی آمریکا به سوریه همچنان بر فراز این کشور در حال حرکت است، همپیمانان سوریه هم اقداماتی را برای جلوگیری از این حمله آغاز کردند. اما آیا ایالات متحده آمریکا به تنهایی و بدون یاری همپیمانانش به این حمله اقدام خواهد کرد؟ همکارم محمد زرقامی این پرسش را با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، در میان گذاشته.
به لحاظ نظامی این امکان برای آمریکا هست، منتها دو مسئله است. یکی اینی که آیا به لحاظ سیاسی هم به هر صورت اهمیت داشت که تعداد بیشتری از متحدان حمایت بکنند. الان با وضعیتی که در پارلمان بریتانیا پیش رفت و عملا بریتانیا دیگه به عنوان متحد همیشگی آمریکا نیستش در این حمله، یک طرف، اینی که عمدتا هم محدود شده به متحدانی مثل عربستان سعودی و ترکیه و فرانسه، اگر یه موقع این جنگ اونطوری که اوباما اعلام کرد، دولت آمریکا اعلام کرده، محدود نمونه و بخواد گسترده بشه، خب وجود متحدای بیشتر خیلی بهتر میتونست کمک باشه و تا حدودی آمریکا رو در این رابطه یاری بکنن. در حد این مسائل خب این ضعف وجود داره برای دولت آمریکا.
اما تا چند روز خود باراک اوباما این آمادگی رو داره برای اینکه وارد حتی یک حمله نظامی محدود بشه.
واقعیتش اینه که همین که هنوزم خود اوباما میگه که من تصمیمی نگرفتم، دائم تأخیر داره در این تصمیم گیری. اینه که آقای جان کری دیشب خب خاطر اینکه مردم آمریکا راضی کنه، بیش از پیش روی خستگی مردم آمریکا تأکید داره و از اون برم میگه که من خودم هم خستم، یعنی خودشم و دولتشون هم به عنوان خسته از جنگ عنوان میکنه، ولی میگه ما تعهداتی داریم و باید به هر صورت جهان بدونه که ما ساکت نمیشینیم. به نظر میاد تصمیم آسونی نیست، یعنی اینی که خب کنگره هم گذاشته بود زیر فشار به نوعی دولت آمریکا رو، و در نظرم بگیریم که به لحاظ دلایل و مسائلی هم که مطرح میکنند، خب هم پارلمانی مثل پارلمان بریتانیا راضی نشد، امروز آقای پوتین از اون بر بلند شده میگه که خب به سازمان ملل رأی بکنید. مجموعه این مسائل آمریکا رو در شرایط خیلی مساعدی برای یه همچین تصمیم گیری قرار نمیده، ولی شاید اون حرفی رو که پارسال در اوت آقای اوباما زد که ما خط سرخمون حمله شیمیایی، عملا خودش باعث شده که امروز یه همچین موضعی رو بگیرن و در یک وضعیتی قرار بگیرن که نهایتا مجبور بشن واکنششون بدن.
تلاشای کشورهای متحد سوریه رو چه جوری ارزیابی میکنید؟ نظیر روسیه در سطح بین المللی و در سطح بین دو دولت جمهوری اسلامی ایران؟
میاد که تو سطح رایزنی های دیپلماتیکی فشورده، محدود مونده و روسیه هم موزهش و آدم از روی حرفا و مصاحبه‌ای که ارائه میکنن بخواد روایتشون رو بخونه، اینه که ما کاری در برابر حمله نخواهیم کرد، اینه که بخوان مقابله بکنن. حتی ایران هم این کارو نخواهد کرد. برای روسیه بیش از پیش رفته مسئله به این طرف که ما مثل لیبی دیگه مشروعیت نمیدیم به حمله، و این خودش میتونه آمریکا رو به خصوص بیشتر منزوی بکنه در سطح بین المللی، به خصوص که متحدایی هم پیدا نکرده. در مورد ایران خب رجب خانی هم ادامه داره، زمینه که اون تلاش دیپلماتیکی تو وزارت خارجه جدید، وزیر خارجه جدیدم بسیار با این بر اون بر در تماسه که تا اونجایی که ممکنه شاید بشه جلوی این حمله رو بگیرن، ولی به نظر نمیاد نه بتونن جلوی حمله رو بگیرن و نه اینکه بتونن مقابله ای باش بکنن. آقای خامنه ای خوب عنوان کرده که نهایتا مسئله بعد از جنگ، بعد از این حمله است، که اون هم باز به سود اونها تمام نخواهد شد، منظورش به سود آمریکایی ها اینها. بیشتر تجربه این مثل عراق و افغانستان رو داره که خب میوه چینا شاید قدرت‌های دیگه کشورهای دیگه منطقه شدن تا خود آمریکا. اینی که آیا واقعا در سوریه هم یک همچین وضعیتی پیش بره و فرض ایران هم اونجا حتی اگر رژیم اسد سرنگون باشه باز هم سود برنده این ماجرا باشه، خب میشه درش تردید کرد.
اما فکر میکنید که این حمله احتمالی که ازش صحبت میکنه ایالات متحده آمریکا تا پیش از اینکه نتیجه آزمایش‌های بازرسان سازمان ملل متحد اعلام بشه صورت خواهد گرفت؟
به نظر میاد که حمله با توجه به تمامی شواهدی که در در دست تا قبل از روز چهارشنبه پنجشنبه آینده که روز اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه است برگزار میشه، که اونجا شاید هدفم این بوده که با یک دست پرتری برن و از موضع قدرت بشینن پای میز مذاکره. احتمالاً اگر مذاکره هم صورت بگیره در این اجلاس 20 راجع به سوریه و توازن قوا هم تا حدودی با توجه به این حمله به هم خورده باشه به نفع نیروهای اپوزیسیون در درون سوریه، در نظر بگیریم که بازرسا هم علارغم اینکه خب اعلام نتایجشون رو بررسی نتایج کاری کردن تا حدود یک دو هفته طول میکشه، ولی بعد از اون هم قرار شده اونها اعلام نکنن، یعنی این حقو ندارن یا این وظیفه‌شون نیست که بگن که کی زده این سلاح شیمیایی رو، کی استفاده کرده. از این جهت شاید فقط بشه از طریق همون گزارشی که میدن راجع به نوع سلاح شیمیایی، نوع موشکی که به کار رفته شده، بشه تا حدودی دریافت طرف زننده این سلاح کی بوده. اهداف دیگه هم این حمله دنبال میکنه، اینه که بخصوص بیش از پیش روسیه رو زیر فشار قرار بدن برای یک راه حل سیاسی مورد نظر خودشون. و خب آقای کری مورد مثل ایران و حزب الله هم که اینها هم باید بدونن که استفاده از همچین سلاح‌های حالا نه شیمیایی حتی اتمیش بی واکنش نمیمونه. از این جهت هم به نظر میاد که خب یه مقداری مد نظرشون هست مقامات آمریکایی.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم آلمان.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
به گفته معاون نخست وزیر روسیه، فروش سلاح‌های روسی به ایران تنها با در نظر گرفتن محدودیت‌های بین‌المللی علیه این کشور و به شرط انصراف تهران از هر گونه پیگرد قانونی علیه مسکو امکان پذیر است. ایران این اظهارات را به معنای دعوت به همکاری تعبیر و اعلام کرد که منتظر پیشنهاد رسمی روسیه برای گسترش همکاری‌های فنی نظامی از جمله حل مسائل پیرامون لغو قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید اگر ایران از شکایت خود علیه این کشور صرف نظر کند، حاضر است پیرامون تحویل یک سامانه ضد موشکی مشابه S-300 با ایران مذاکره کند. دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاعی این کشور نیز هست، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال تحویل سامانه‌های پدافند هوایی آنتی 2500 به جای S-300 به ایران تأکید کرد، گفتگو در این باره تنها زمانی ممکن است که ایران شکایات خود را پس بگیرد. او همچنین گفت: حاضریم همکاری فنی نظامی با ایران داشته باشیم، اما روسیه متعهد به رعایت قوانین بین‌المللی است و نمی‌تواند موردی را که مشمول تحریم هاست به ایران تحویل دهد. در واکنش خبرگزاری ریا نوستی از قول یک کارمند سفارت ایران در روسیه که هویتش فاش نشده نوشت که تهران منتظر است پیشنهاد از سرگیری همکاری های فنی نظامی مسکو تهران که بقیده این دیپلمات مورد نظر معاون نخست وزیر روسیه بوده از طریق کانال های رسمی ارائه شود. این منبع ناشناس افزود: رسانه ها میدان مذاکرات سیاسی نیست. منتظریم پیشنهاد آغاز مذاکرات مشروط بر پس گرفتن شکایات علیه روسیه رسما به ایران ابلاغ شود. لیف کارالکوف، کارشناس نظامی، میگوید که مسکو برای متقاعد کردن تهران به پس گرفتن شکایاتش از سیاست هویج و چماق استفاده میکند.
Если говорить в практическом плане, то никаких, скажем, моментов, осложняющих российско-иранские отношения, их на данный момент
در حال حاضر هیچ مشکل ظاهری برای همکاری فنی نظامی روسیه و ایران وجود ندارد. اما تحویل سامانه‌های پیشرفته به ایران و با این اقدام به چالش کشیدن جامعه جهانی، آن هم در روزهایی که به دلیل حمایت از سوریه عملاً در مقابل سایر دنیا قرار گرفته ایم، حتی برای تندروها و ضد آمریکایی‌های اطراف پوتین زیادی است. از سوی دیگر مسکو نگران است که تهران بتواند رأی مثبت دادگاه را به دست بیاورد. حرف‌های راگوزین آمیزه است از تهدید و تشویق و به نظر می‌رسد تازه‌ترین روند در سیاست روسیه در قبال ایران همان سیاست چماق و هویج است تا بالاخره مسئولین بتوانند تصمیم واحدی اتخاذ کنند.
روسیه در سال 2010 قرارداد فروش 5 سمانه دفاع ضد موشکی S-300 به مبلغ 800 میلیون دلار که از سال 2007 با ایران منعقد شده بود را لغو کرد. پنجشنبه مدیر شرکت تولید کننده سیستم های پدافند هوایی در روسیه گفت این 5 سمانه که ویژه ایران ساخته شده بود اوراق شده و دیگر وجود خارجی ندارد. ایران معتقد است روسیه از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت پا فراتر نهاده و علیه این کشور به دادگاه بین المللی ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. ایگر کاروچنکا سردبیر مجله دفاع ملی میگوید که این شکایت بی پایه و اساس هم نیست.
Это политическое решение, принятое президентом России Дмитрием Медведевым. С-300 формально не подпадает под действие.
این تصمیم سیاسی دیمیتری مدودف در زمان ریاست جمهوریش بود. در اصل S-300 شامل تسلیحاتی که قطعنامه 1929 ارسال آن به ایران را قدغن می‌کند نیست. اما این گونه هم نیست که پوتین تحت فشار تهران حکم مدودف را لغو کند و دستور دهد که همکاری نظامی با ایران مجدداً آغاز شود.
سرگی چیمیزف رئیس سازمان فناوری های روسیه چندی پیش ابراز نگرانی کرد که شانس پیروزی مسکو در دعوای حقوقی با تهران اندک است. روزنامه کمرسانت نیز به نقل از منبعش در دولت روسیه نوشت که تهدید محکومیت روسیه بسیار جدی است، زیرا به قول این مقام روس بعید است دادگاه در صدور حکم خود تمام ظرافت های اوضاع دشوار پیرامون ایران را در نظر بگیرد. او از ادامه ریزنی های مصالحه جویانه تهران و مسکو خبر داد، اما از آن کرد که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. آن رئیسکه رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
آدرس وبسایت رادیو فردا هست radiofarda.com. صفحه فیسبوکمون هم هست www.facebook.com/radio.farda. یک روزنامه آمریکایی میگوید اوج عملیات مخفی سایبری سرویس‌های امنیتی آمریکا در سال 2011 میلادی بوده، یعنی دو سال قبل، و عمده هدف این حملات کشورهای ایران، روسیه، چین و کره شمالی بودند. به نوشته یه روزنامه واشنگتن پست، ایالات متحده آمریکا برنامه گسترده‌ای برای حملات سایبری دارد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی با استناد به اسنادی بسیار محرمانه نوشته عملیات مخفی سایبری آمریکا در سال 2011 میلادی به اوج خود رسیده و 4 کشور ایران، روسیه، چین و کره شمالی هدف عمده این حملات بودند. اسنادی که این گزارش بر مبنای آن نوشته شده از جمله اسنادی است که توسط ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس اطلاعات ملی آمریکا، در اختیار واشنگتن پست قرار گرفته است. این گزارش میگوید ایالات متحده آمریکا سال 2011 231 عملیات سایبری انجام داده که از این تعداد نزدیک به 3/4، یعنی حدود 180 حمله سایبری علیه کشورهایی چون ایران، روسیه، چین و کره شمالی و همچنین در مقابله با فعالیتهایی چون فعالیتهای هسته‌ای صورت گرفته است. ایران در سالهای اخیر همواره گفته از سوی کشورهای غربی هدف حملات سایبری قرار گرفته است. اوج این حملات با انتشار ویروس استاکس نت صورت گرفت که بعدها روزنامه نیویورک تایمز بر مبنای اسنادی گفت این ویروس برای اخلال در عملکرد سایت هسته‌ای نتنز ایران طراحی شده بود. ویروس استاکس نت سال 1389 کامپیوترهای مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز را مورد حمله قرار داد و 1000 سانتریفیوژ این سایت را موقتاً از کار انداخت. به جز استاکس نت می توان به ویروس هایشون فلیم، مهدی، استارس و دوکو هم اشاره کرد که در سالهای گذشته به تنوع به عنوان عوامل حمله به برنامه های جمهوری اسلامی نام برده شدند. گزارش تازه واشنگتن پست حاکی است که ایالات متحده در سالهای اخیر تمرکز بر روی عملیات سایبری را افزایش داده است. به گفته این روزنامه، طبق اسنادی محرمانه، کارشناسان کامپیوتر در ایالات متحده آمریکا تحت پروژه‌ای با نام جینی و با بودجه 652 میلیون دلاری سالانه در هزاران کامپیوتر بدافزارهای پیچیده‌ای را به صورت پنهانی جاسازی می‌کنند. این بدافزارها که از راه دور قابل هدایت هستند، قابلیت دارند داده‌های کامپیوتری را دستکاری، تخریب و مختل کنند. واشنگتن پست میگوید تا پایان سال جاری میلادی در قالب پروژه جینی دست کم 85 هزار بدافزار در کامپیوترهایی در سراسر جهان جاسازی خواهد شد که این رقم نسبت به سال 2008 میلادی 4 برابر شده است. این گزارش مشخص نکرده که این پروژه مشخصاً چه کشورهایی را هدف قرار داده، اما توضیح می‌دهد از نظر آمریکا، چین و روسیه سهمگین‌ترین تهدیدهای سایبری به شمار می‌روند و ایران اگرچه از لحاظ قابلیت سایبری در جایگاه سوم قرار دارد، به نظر می‌رسد انگیزش برای تلافی حمله استاکسنت بسیار قوی باشد.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
خب بعد از سوریه و آمریکا سری هم بزنیم به ایران. چه کسی رئیس شورای چهارم شهر تهران می شود و چه کسی به خیابان بهشت می رود و بر صندلی شهردار تهران تکیه می زند؟ محمد باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران، یا محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی؟ بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
تا چند روز دیگر به 12 شهریور ماه و آغاز به کار شورای چهارم شهر تهران نزدیک می شویم. انتخاب رئیس شورا و شهردار تهران مهمترین اولویت کاری این شورا است. در شورای چهارم شهر تهران برخلاف گذشته که تعداد آن 15 نفر بودند، با تغییر قانون تعداد آنها به 31 نفر افزایش یافته است. 14 نفر از اعضای این شورا را اصلاح طلبان و 15 نفر از آنها را اصولگرایان تشکیل می دهند. 2 نفر دیگر از ورزشکارانی هستند که به طور مستقل وارد شورا شدند و به سمت هر کدام از اصلاح طلبان یا اصولگرایان گرایش پیدا کنند، ریاست شورا و نوع گرایش شهردار تهران رقم می خورد. مهدی چمران گزینه اصولگرایان و احمد مسجد جامعی گزینه اصلاح طلبان برای ریاست شورای شهر تهران هستند. اما این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ها در ایران بحث انتخاب شهردار تهران بیش از هر زمان دیگری مطرح است. هرچند علیرضا دبیر در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران در روز پنجشنبه گذشته گفت شهردار تهران باید چهره‌ای فراملی باشد.
ما سطح شهردار تهران نباید بذاریم بیاد پایین. تعارف هم با هم نداریم. من تو فضای مجازی میخوندم یکی از شهردار قبلی تهران 6 تا فاکتور رو گفته واسه شهردار شدن. نکته اولش گفته بود چهره ملی باشه. و من میگم چهره فراملی باشه، نه ملی. بالاخره پایتخت جمهوری اسلامی تهران یه چهره میخواد که تو دنیا بشناسنش و واقعا کار ملی کرده باشه. همین یه شاخص میکنم که کلی بتونه ما رو جلو بندازه تو انتخاب شهردار.
رسانه‌های مختلف در ایران مینویسند اصلاح طلبان برای انتخاب محسن هاشمی رئیس سابق مترو تهران و پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به توافق رسیدند و اصولگرایان محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران را گزینه نهایی خود برای شهرداری تهران می‌دانند. هرچند رضا تقی‌پور عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران در روز پنجشنبه نام تعداد دیگری از کاندیداها را اعلام می‌کند.
یکیش خود آیه دکتر قالیباف شهردار فعلی تهران هستند، آیه مهندس محسن هاشمی هستند، آیه مهندس یا اصلاح کنم آیه دکتر مهرعلی‌زاده هستند، آیه مهندس رستم قاسمی وزیر سابق نفت هستند، آیه مهندس نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی هستند. ولی من میدونم که حداقل، یعنی ما بعضا اینا رو روی کاغذ آوردیم، ما یه لیست 17 نفره رو شاهد بودیم که بالقوه میتونن وارد این بحث بشن.
مرتضی طلایی عضو اصولگرای چهارمین دوره شورای شهر تهران روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت حضور محسن هاشمی در شهرداری تهران نه به مصلحت خودش است نه به مصلحت شهر. مرتضی طلایی همچنین تاکید کرده حضور محسن هاشمی به تعبیر او شمشیر دولبه ای است که احتمال دارد به شهرداری و حتی بیت آیت الله هاشمی رفسنجانی آسیب بزند. البته احمد مسجد جامعی دیگر عضو فعلی و چهارم شورای شهر تهران به روزنامه شرق میگوید محسن هاشمی سیاسی کار نیست و جامع ترین برنامه را برای اداری شهر تهران دارد. صدیقه وسمقی عضو شورای شهر اول تهران:
اداره شهر تهران به خودی خود یک پست سیاسی نیست، اما به دلیل اینکه پایتخت است به هر حال این میتونه یک وزن سیاسی برای شهردار ایجاد بکنه. شهردار تهران همیشه در تعامل هست با دولت، با سایر نهادهای قدرت، با مجلس. این هستش که خود این ارتباط گسترده با نهادهای قدرت به شهرداری یک وزن سیاسی میده و از این جهت خب این حائز اهمیت هست.
بر اساس قانون اعضای شورای شهر 3 ماه فرصت دارند تا شهردار را انتخاب کنند. از همکنون چشم‌ها به خیابان بهشت تهران دوخته شده که چه کسی به ساختمان شهرداری می رود؟ محمد باقر قالیباف یا محسن هاشمی؟
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به جز ایمیل البته راه‌های بی‌دردسر دیگه‌ای هم برای تماس با ما هست، از جمله پیامگیر و پیامکگیر ما. شماره پیامکگیر ما هست 2420-603-87-41-50 و یک شماره دیگه هم برای پیامکگیر داریم 207-926-011-57-30. شماره تلفن پیامگیر ما هم هست 2042-02-21-12-21-12. اما نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی از میادین ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
پرونده هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران امشب با دیدار دو تیم آبی پوش لیگ، استقلال تهران و استقلال خوزستان در اهواز بسته می شود. اما پیروزی 3-1 پرسپولیس مقابل صدرنشین لیگ برتر فولاد خوزستان که دیشب رقم خورد مهمترین نتیجه از 7 مسابقه برگزار شده بود. تیم قرمزپوش تهرانی با این پیروزی به رده 3 جدول صعود کرد. از نتایج مهم دیگر دیشب توقف 1-1 سپاهان در رشت مقابل داماش گیلان بود و برد 1-1 دقیقه 90 تراکتورسازی برابر سایپا. در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که به میزبانی ژاپن در جریان است، روز شنبه تیم گیتی پسند نماینده ایران به مساف نماینده کشور میزبان تیم ناگویا رفت و در پایان با حساب 3-2 پیروز از میدان خارج شد. تیم گیتی پسند در مرحله مقدماتی برابر اسد قطر و آردوس ازبکستان پیروز شده بود و مقابل نماینده تایلند باخته بود. نماینده ایران روز یکشنبه در فینال به مساف برنده دیدار نمایندگان چین و تایلند می رود. تیم والیبال جوانان ایران امروز در مرحله رده‌بندی مسابقات والیبال جوانان جهان در ترکیه تیم آرژانتین را در 3 گیم شکست داد. تیم جوانان ایران روز جمعه در 1/4 نهایی به برزیل باخت و به دیدارهای رده‌بندی برای کسب عنوان 5 رسید. تیم والیبال جوانان ایران در ادامه این مرحله فردا با برنده بازی تیم‌های ترکیه و هندوستان مسابقه خواهد داد. و دیشب در سوپرکاپ فوتبال اروپا در شهر پراگ بایر مونیخ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا برابر چلسی قهرمان اروپا لیگ به میدان رفت. در این مسابقه ماراتونگونه که جذاب هم از آب درآمد، دو تیم در پایان وقت معمولی و وقت اضافه به تساوی 2-2 رسیدند و کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضیافت پنالتی ها این بایر مونیخ بود که موفق تر عمل کرد و 5-4 به پیروزی رسید و اولین جام اروپایی فصل را همراه سرمربی جدیدش پپ گواردیولا بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم. بعد از اخبار هم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید که درباره سوریه است. اما آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از آمریکا خواست شواهدی را که حاکی از حکومت سوریه سلاح شیمیایی استفاده کرده ارائه دهد. پوتین گفت نیروهای دولتی سوریه در حال پیروزی علیه شورشیان هستند و از نظر او به هیچ وجه معقول نیست که طرفی که در حال پیشرفت است، آن هم در روزی که قرار است بازرسان سازمان ملل وارد این کشور شوند، دست به چنین کاری بزند. رئیس جمهوری روسیه افزود که ادعای حمله شیمیایی چیزی جز تحریکات کسانی که می‌خواهند سایر کشورها به ویژه آمریکا را وارد جنگ در سوریه کنند نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دمشق، شماری از کارکنان سازمان ملل سوریه را ترک کردند. بنابر این گزارش، کارکنان غیر ضروری و رده پایین‌تر از مدیران آژانس‌های سازمان ملل روز پنجشنبه دمشق را ترک کردند. حدود 1000 تن از شهروندان سوری و خارجی برای انجام امور بشردوستانه و امدادرسانی در سوریه در استخدام سازمان ملل بودند. همزمان بحرین، کویت، بریتانیا و فرانسه به شهروندانشان هشدار دادند که از سفر به کشور همسایه سوریه لبنان خودداری کنند. یک منبع امنیتی در لبنان گفته است که حدود 14,000 نفر اکثرا اروپایی تنها در روز پنجشنبه این کشور را ترک کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتقاد از مواضع روسیه و چین در قبال بحران سوریه گفته است که این موضوع به تضعیف نقش سازمان ملل منجر خواهد شد. روسیه و چین از سال 2011 میلادی تا کنون 3 قطعنامه شورای امنیت در مورد افزایش فشار بر حکومت سوریه را وتو کردند. این دو کشور همچنین با تلاش آمریکا، بریتانیا و فرانسه در چند روز گذشته برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت که حمله نظامی به سوریه را مجاز می‌داند مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل در مصاحبه با روزنامه آلمانی آلگماین گفت که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه نباید بدون پاسخ بماند. وکیل پرونده ستار بهشتی میگوید متهم این پرونده به قتل شبه عمد محکوم شده است. گیتی پورفاضل به خبرگزاری تسنیم گفته است که هفته گذشته به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه کرده و به او گفته شده که قرار مجرمیت با اتهام قتل شبه عمد برای متهم صادر شده. ستار بهشتی و بلاگ نویس منتقد حکومت ایران حدود 10 ماه پیش در بازداشت پلیس جرایم سایبری نیروی انتظامی تهران درگذشت. خانواده ستار بهشتی معتقدند که علت درگذشت او شکنجه بوده و متهم مرتکب قتل عمد شده است. گیتی پورفاضل گفته است که هفته آینده به حکم صادره اعتراض خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تایید گزارش‌ها درباره تأخیر در راه اندازی راکتور 40 مگاواتی عراق گفت که زمانبندی اعلام شده قبلی در این ارتباط عجولانه و بدون در نظر گرفتن همه جوانب کار بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران افزوده که بر اساس اطلاعاتی که به آژانس داده بودند قرار بوده در 3 ماهه اول سال 2014 میلادی سوخت واقعی وارد راکتور عراق شود، اما با بررسی‌های انجام شده این مسئله به تعویق افتاده چون آمادگی لازم را نداشتند. و مدیر کل امور بین‌الملل مجلس ایران اعلام کرده که یک هیئت پارلمانی روز شنبه برای بررسی وضعیت در سوریه راهی دمشق و بیروت شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملل، حسین شیخ الاسلام گفته است که محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط کسانی که او آنها را گروه‌های تروریستی خواند از اهداف این سفر است. به گزارش خبرگزاری خانه ملل، اعضای این هیئت پارلمانی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و 2 نماینده دیگر از قوه مقننه هستند.
نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. از گفته‌های آخر هفته رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا چنین برمی‌آید که سوریه در شرف حمله قریب الوقوع نظامی قرار گرفته است. دلیل این حمله کاربرد سلاح شیمیایی و گاز سارین در سوریه است که به گفته وزیر خارجه آمریکا 1429 شهروند سوری از جمله 426 کودک را کشته است. جان کری روز جمعه گفت عامل حمله حکومت سوریه بوده و تاکید کرد که آمریکا می‌داند راکت‌ها از کجا شلیک شده، چه ساعتی شلیک شده، کجا و چه زمانی فرود آمده. به گفته وزیر خارجه آمریکا این راکت ها از مناطق تحت کنترل نیروهای بشار اسد شلیک شده و در مناطق تحت کنترل مخالفان و محله های اطراف فرود آمده است. به گفته جان کری یک مقام بلندپایه سوریه که از حمله به حومه دمشق اطلاع داشته تایید کرده که رژیم اسد سلاح شیمیایی به کار برده، اثرات آن را مطالعه کرده و این ترس را داشته که این حمله شیمیایی برملا شود. پس از این گفته ها باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید اعلام کرد هنوز تصمیم نهایی خود را درباره اقدام نظامی علیه سوریه نگرفته، اما اقدام نظامی محدود علیه سوریه را از میان طیفی از گزینه‌ها بررسی می‌کند. باراک اوباما همچنین گفت آمریکا در حمله به سوریه سرباز در این کشور پیاده نخواهد کرد. جان کری در سمتگیری‌های روز جمعه خود از ایران هم نام برد و گفت عدم واکنش به اقدام سوریه سبب می‌شود که ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای خود برای رسیدن به سلاح هسته‌ای جسارت پیدا کند و گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان ممکن است به استفاده از سلاح شیمیایی بیاندیشند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این باره از کشور دیگری جز سوریه نام نبرد، اما گفت اقدام نظامی علیه سوریه کمک خواهد کرد که نه تنها حکومت سوریه بلکه دیگر کشورها هم بدانند که جامعه بین‌المللی به ممنوعیت استفاده از سلاح شیمیایی توجه دارد. از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه گفته‌های وزیر خارجه آمریکا را مبتنی بر آنچه داستان‌های ساختگی تروریست‌ها و اتهامات دروغ‌نامی توصیف کرد. سوریه در هفته گذشته ابتدا کاربرد سلاح شیمیایی را تکذیب کرد، اما سپس مخالفان حکومت را متهم به کاربرد سلاح شیمیایی کرد. موضع‌گیری‌های سوریه و آمریکا هر دو پیش از آن بر زبان آورده شد که هیئت بازرسی اعزامی سازمان ملل نتیجه تحقیق خود را در این باره اعلام کند. ایران، روسیه و چین مخالف اقدام نظامی علیه سوریه هستند. اتحادیه عرب به محکوم کردن حکومت سوریه اکتفا کرده، خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه شده است. همزمان پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه به گزینه اقدام نظامی علیه سوریه رأی منفی داد، اما دولت فرانسه اقدام نظامی علیه سوریه را ضروری دانسته است. به گفته تحلیلگران، مواضع روز جمعه آمریکا بیانگر آن است که این کشور حتی اگر شده به تنهایی به سوریه حمله محدود نظامی خواهد کرد. پیامد چنین حمله اگر صورت بگیرد چیست؟ جمهوری اسلامی ایران با رویدادهای اخیر سوریه در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا در آمریکا. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. و حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه و جهان عرب در استانبول. آقای محسن میلانی، گفته های روز جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا جای شکی باقی گذاشته که حمله نظامی به سوریه قریب الوقوع یا نه، فارغ از اینکه کارشناسان اعزامی سازمان ملل پس از بازگشت از سوریه در روز شنبه چه گزارشی بدن؟
دولت آمریکا الان چند روز اعلام کرده که مدارک کافی داره که حکومت اسد اسلحه های کشتار دست جمعی استفاده کرده و بیش از 1400 نفر رو در سوریه کشته و گفته که دلیلی هم نداره صبر بکنه برای گزارش سازمان ملل متحد. گزارشی که قرار سازمان ملل متحد بده فقط در این باره خواهد بود که آیا اسلحه های کشتار دست جمعی استفاده شده یا نه. به این گروهی که رفتن به سوریه اجازه ندادند که اینها بیان ببینن کی این اسلحه‌های کشتار دست جمعی رو استفاده کرده، یعنی آیا دولت بشار الاسد بوده که اینو استفاده کرده یا اونطوری که روسیه و ایران و چند تا کشور دیگه میگن مخالفین اسد بودن که این رو استفاده کردن. بنابراین اینی که سیاست آمریکا در رابطه با صحبت‌های دیروز آقای کری و یا گزارش سازمان ملل تغییر پیدا بکنه به نظر من امکان نداره. آمریکا تصمیم گرفته که به سوریه حمله بکنه، یک حمله محدود نظامی بکنه و فقط امروز بحث برای اینه که این حمله محدود نظامی چطوری انجام خواهد شد، کدوم قسمت‌هایی از ارتش یا اقتصاد سوریه مورد حمله قرار خواهد گرفت و بعد مهمتر از اون مسئله عمده این خواهد بود که عکس العمل علل خصوص ایران و روسیه و چین که مهمترین طرفدارهای اسد هستند و حزب الله در این باره چه خواهد شد و آیا اینی که آمریکا میتونه اونطوری که آقای اوباما گفته یک جنگ محدودی رو شروع بکنه و بعد اون رو تموم بکنه. اگر شما تاریخ جنگ‌های خلیج فارس منطقه خاورمیانه رو نگاه کنید یا تاریخ جنگ‌ها رو نگاه کنید خیلی کشورها میتونن جنگ رو شروع بکنن ولی بیشتر اوقات کشورهایی که جنگ رو شروع میکنن نمیتونن جنگ رو تموم بکنن. بنابراین ما به نظر من در این چند روز آینده به دوران بسیار مشکل، خطرناک، پیچیده که آیندهش هم معلوم نیست وارد خواهیم شد.
آقای نوربخش، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه همچنین گفتش که اگر به سوریه واکنشی نشون داده نشه اون وقت ایران و حزب الله هم ممکنه که جسور بشن. این گفته ها پیامی برای ایران درباره مراقب بودن نوع واکنش خودش به حمله احتمالی آمریکا به سوریه یا پیامی برای ایران فراتر از بحران فعلی سوریه یا هر دو؟
ولی این جزو منافع استراتژیک آمریکاست که اگه آمریکا عکس العمل نشون نده به استفاده تسلیحات کشتار دست جمعی، کشورهایی که با آمریکا موافق نیستن در گذشته اگه تنبیه نشه سوریه این کشورها تردید داره نخواهند کرد که استفاده بکنن. این جزو منافع استراتژیک آمریکاست. حالا هر کس استفاده کرده که آمریکا به نظر من یه سری مدارک داره و ایران اگه میخواد در این کارزار موفق بشه یا روسیه میخواد در این کارزار موفق بشه بهتره که اونها هم مدارک خودشون رو رو بکنن. ولی که امروز که کری صحبت میکرد بیشتر از چیزهایی که در غرب بهش میگیم سرکنستانشیال، اینا بیشتر از اون مدارک جمع کردن. اینه که کاملا بحث درسته که فراتر از پاسخگویی به سوریه میره و این در منافع استراتژیک آمریکا هست که پاسخگویی به بشار اسد.
آقای هاشمیان، با توجه به جوابی که آقای نوربخش دادن و قبل از اون آقای میلانی درباره وضعیت ایران در این بین، سوریه از کشورهایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره سرنوشت اون حساسه، وزن دولت حسن روحانی در پیدا کردن راه حل برای بحران سوریه در چه حده و در این تلاش در چه صورت میتونه موفق باشه؟
این حمله هدفی برای سقوط بشار اسد به طور آشکار نداره و بر محور این آقای روحانی میتونه استدلال کنه که این حمله در نهایت به سقوط بشار اسد منتهی نشه و مخالفین خودش رو تلاش کنه قانع کنه. خود بشار اسد هم و این مسئله مانوف خواهد داد، منتها اون چه که خیلی حائز اهمیته این که اگر مراکز حساس نظامی آقای بشار اسد بخصوص فرودگاه المزه و جبل قاسیون که توپخانه منظم آقای بشار اسد اونجا، اینها مورد هجوم قرار بگیرن به شکل بسیار گسترده و قابل توجه موازنه قوا بین نیروهای بشار اسد و مخالفین به هم خواهد خورد. تا 50-60% این دو منطقه خیلی حائز اهمیتن در این معادله و ممکنه تا 50-60% این معادله رو به هم بریزن. به همین خاطر الان گزارش هایی که از سوریه میاد نیروهای ارتش آزاد آماده هستند به محض اینکه حمله نظامی بر آقای بشار اسد شروع بشه اینها کار خودشون رو انجام بدن و بخشای از دمشق رو تصرف کنن. بنابراین این استدلال هدف مخفی این حمله به مخالفین آقای حسن روحانی کمک میکنه که بتونن با آقای روحانی بگن که اگرچه آمریکا و متحدینش اعلام نکردن که میخوان آقای بشار اسد رو ساقط کنن، اما خبرهایی که دارن این که نیروهای مخالف این استعداد را خواهند داشت و آمریکا به طور غیر مستقیم با ضربه زدن به مراکز دفاعی بشار اسد به اونها کمک میکنه که اونها تحرک کنن. بنابراین این استدلال در ایران قوی تر خواهد بود، از اون طرف هم برای حزب الله هم این استدلال قوی خواهد بود. بنابراین اونطور که جناب آقای میلانی هم مطرح کردن، در واقع ما در برابر یک آینده بسیار مبهمی هستیم که یکی دخالت سپاه پاسداران ایرانه و دیگری دخالت حزب الله، و بخصوص اگر به اسرائیل کشیده بشه. الان خبرهایی که از اسرائیل داره میاد که اسرائیلی ها برخلاف برداشت های چند روز پیششون دارن برای یک حمله احتمالی از سوی سوریه یا حزب الله یا ایران آماده میشن. زمانی که جنگ به اسرائیل کشیده بشه افقهای جدیدی درش ایجاد خواهد شد و اونطور که آقای کری مطرح کرد یک جنگ محدود نخواهد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، باراک اوباما در برابر فشار بخش قابل اعتنایی از شهروندان آمریکا قرار داره که اقدام نظامی علیه سوریه رو زیر سایه سنگین حمله به عراق بررسی میکنه. روز جمعه هم جان کری گفتش که درسته که خستن همه، خودش هم خسته است، ولی که هم خستگی پایه‌ای نمیشه برای ترسیم یک سیاست خارجی نقل به مضمون. در کنار این شماری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب در کنگره نمایندگان مردم آمریکا درباره مفید بودن حمله به سوریه علناً تردید نشون دادن. اینها آیا تأثیری بر جدول زمانی و نوع تصمیم گیری باراک اوباما خواهد گذاشت؟
مسلماً خواهد گذاشت. در نظر داشته باشید که خود آقای اوباما از اول واقعاً علاقه زیادی به دخالت تو کارهای جنگ داخلی سوریه نداشته و به نظر من اتفاقی که افتاد اینه که ایشون یک سال و نیم قبل آمد در یک سخنرانی که من هنوز نمیدونم واقعاً این رو با برنامه ریزی مطرح کردن یا همینطوری خودشون اعلام کردن که اگر اسد استفاده از اسلحه‌های کشتار دست جمعی بکنه خط قرمزی رو که من کشیدم رد خواهد کرد. و بعد از اینکه اتفاق افتاد در سوریه دو هفته قبل و تعداد زیادی کشته شدن، آقای اوباما چاره‌ای نداشت مگر اینکه یک کاری رو انجام بده. ببینید، دلیل من به نظرم کسایی که در درون حکومت آقای اوباما هستند تا انتخابات آخر واقعا مایل نبودن که مستقیم وارد بشن. اتفاقی که میفته اینه که خانوم رایس و خانوم سامانتا پاور که وارد میشن، اینها از طرفدارهای دخالت‌های انسان دوستانه کشورهای غربی هستند در کشورهایی که کشتارهای دست جمعی میشه. مسئله اینه که از یک طرف امروز دنیای مدرن ما روی قرارداد صلح وستفالیایی که در سال 1648 بنا شده، یعنی این که کشورها حق حاکمیت دارن و کشورهای خارجی نمیتونن تو مسائل داخلی این کشورها دخالت بکنن، اما خانم سامانتا پاور و خانم رایس و خیلی از لیبرال های آمریکایی دارن صحبت از این میکنن که میشه دخالت کرد موقعی که ما احساس بکنیم که کشتار دست جمعی شده. بنابراین این گروه ها همه با آقای اوباما فشار آوردن و آقای اوباما هم به نظر من امروز با این صحبت هایی که کرده نگفته که این خیلی مهمه، نگفته که برنامه آمریکا سرنگونی اسد نیست. این کاملا اشتباهه. ایشون گفته برنامه حمله نظامی محدود ما انداختن آقای اسد نیست. موقعی که این حمله محدود تموم میشه به نظر من همه چیز عوض خواهد شد. تغییر رژیم اسد هنوز از خواستای عمده آمریکا در اونجا اتفاق خواهد افتاد. یه نکته دیگه هم که من باید بگم که خیلی مهمه در بارش مقداری فکر بکنیم اینه که نیروهای ارتش آزاد و گروه‌های دموکراتیک در سوریه تعدادشون خوب زیاده، اما یه گروه دیگه هم هستند که در داخل سوریه دارن کار میکنن و این گروه‌های جهادیست هستند. تعداد دقیقی ما از اینها نداریم. من جاهای مختلف در جاهای خیلی خوبی که این کارها رو میکنن از اتاقهای فکر غربی ها در انگلیس و آمریکا. من رقمایی که دیدم یه چیزی بین 7 تا 15 هزار تا از این جهادیست ها هستن. اگر آمریکا حمله بکنه و قدرت نظامی اسد رو کم بکنه، مسلماً ایران و روسیه و چین کمک‌های خودشون رو به سوریه اضافه خواهند کرد. ولی اگر حداقل برای چند ماه قدرت اسد کم بشه، آیا این گروه‌های جهادیستی قوی‌تر خواهند شد یا ضعیف‌تر خواهند شد؟ خواست این گروه‌ها با گروه‌های دموکراتیک که واقعاً می‌خوان اسد رو از بین ببرن و یه حکومت بهتری به وجود بیارن فرق داره. این گروه‌های جهادیستی نه فقط مخالف اسدن، اینها مخالف آمریکا و مخالف ایران هم هستن. بنابراین عکس العمل اونها رو ما باید با دقت نگاه کنیم که ببینیم اونها بعد از حمله آمریکا که در این چند روز آینده اتفاق افتاد چه خواهد بود.
آقای نوربخش، کسی الان صحبت از دخالت بشر دوستانه نمی کنه. زبانی که در مورد دخالت ناتو در کوسوو و یوگسلاوی سابق به کار برده می شد که هدفش کنار زدن یه حکومتی بود و برقراری یه نظم جدید دموکراتیک تکثرگرا، آقای میلانی میگن که گرچه این صحبت به میون نیومده ولی به همونجا می انجامه. تا حالا صحبت سر ادب کردن بشار اسد به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی و جان کری روز جمعه گفت آمریکا مسئولیت عواقب جنگ داخلی در سوریه رو به عهده نداره. وضعیت الان چگونه است از لحاظ این نوع دخالت خاصی که داره میشه؟ چجوری باید تعریفش کرد؟
با حرف آقای میلانی کاملا موافق هستم که اگرچه این مفهومی که الان در سطح بین المللی رایج هست، یعنی مسئولیت حفاظت، بحثی هست که وقتی یک دولتی از مردم خودش نمیتونه محافظت بکنه، این وظیفه جامعه بین المللی هست که این کار رو انجام بده. اگرچه این به شکل رسمی اعلام نشده، ولی که من به حرف آقای میلانی کاملا موافق هستم که کسانی مثل سامانتا پاور، آدمان که حتی سامانتا پاور کتاب در این رابطه نوشته، اینا سخت پشت سر این قضیه و در دولت باراک اوباما الان یک کنش از این زاویه نگاه میکنه به مسئله تسلیحات سمی که بشار اسد یا حالا بحث میکنه استفاده کرده. اما اجازه بدید من به یک چیز برگردم که آقای هاشمی بهش رجوع دادن، اینه که به نظر من چه الان منافع ملی ایران، منافع استراتژیک ملی ایران در سوریه از طریق آقای خامنه ای یا سپاهی ها تعریف میشد و منافع ملی هم در این بود یا تعریف بر این بود که بشار اسد سر قدرت بمونه. به نظر من یک تعریف جدیدی باید از منافع ملی ایران در سوریه آقای روحانی داشته باشه. من فکر میکنم منافع ایران در حمایت از دولت بشار اسد نیست. منافع ایران در این هست که دو طرف مخاصمه رو به گفتگو بکشه به دو دلیل. دلیل اول این که فکری که رهبری در ایران میکرد که بشار اسد میتونه از عهده این کار بر بیاد، تقریبا میشه فکر کرد که این امکان پذیر نیست. فکر نمیکنم بشار اسد بتونه ماجرا رو تمام بکنه. دوم این که اگه دولت بشار اسد از طریق خشونت سقوط بکنه، همین بحثی آقای میلانی میکرد، بسیاری از این گروه های رادیکال قسمت های از سوریه رو الان در تحت کنترل خودشون دارن. این بسیار وضع سوریه رو مشکل میکنه و ایران هیچ نفوذی در اونجا نخواهد داشت. اگه وضع سوریه بتونه از طریق مذاکره مسالمت آمیز حل بشه، اون چیزی که من فکر میکنم ایران الان باید پشت سرش بایسته، یک دونه رفراندوم در سطح بزرگ با نظارت سازمان ملل برای تعیین در حقیقت نوع حکومت، چیزی که دکتر یزدی یک سال پیش در ایران پیشنهاد کرده، به نظر من این به نفع ایرانه، در منافع استراتژیک ایرانه. ایران نه تنها از این طریق میتونه صلح و آرامش رو تحدی به سوریه بیرده، که سالها الان طول میکشت صلح و آرامش بلگرده، ولی کنه از طریق دیگه جنگی که الان در خاورمیانه هست بین شیعه و سنی، ایران اگه دو طرف رو های میز مذاکره بیاره چه اندازه میتونه به این جنگ هم خاتمه بده که نهایتا این به نفع دولت ایران خواهد بود، خصوصا بعد از این حمله، بعد از این کنش واکنش جهانی با وضعی که الان ترکیه داره و نگرش که اونها دارن، با کاری که عربستان سعودی الان داره میکنه، بسط و نفوذ در خاورمیانه. منافع ایران در این نیست که از دولت بشار اسد دفاع بکنه، منافع ایران در گفتگوی بین دو طرف است، یک صلحی تا حدی بتونه در سوریه برقرار بکنه.
آقای هاشمیان حسن روحانی میخواد یا میتونه نقش میانجی گذار رو بازی کنه در صورت حمله محدود نظامی آمریکا به سوریه؟
من معتقدم که دو طرف خیلی از هم فاصله دارن و امکان گفتگو بین دو طرف به اعتقاد من تا حد صفره، یعنی نه بشار اسد حاضر با طرف مقابل بشینه و نه مخالفین میتونن با آقای بشار اسد بشینن و یک تفاهم نامه رو امضا کنن، دورنمای آینده سوریه رو مشخص کنن. منتها یک وضعیت دیگر امکان داره، آقای بشار اسد به عنوان آخرین فرصت خودش اینو در نظر گرفته برای خودش، و اون اینکه دولت‌های کوچک در سوریه شکل بگیره، یعنی آقای بشار اسد یک دولت کوچک در منطقه ساحل یا همون منطقه لاذقیه ایجاد کنه، در جنوب این منطقه یا جنوب این دولت مرز لبنانه. این به این معناست که ایران ارتباط خودش رو با حزب الله حفظ خواهد کرد. در شمال شرق سوریه هم اکنون کردها تقریبا شبه مستقل هستند. میگن که آقای بشار اسد از اون منطقه رو ول کرد. اون منطقه از لحاظ کنترل برای آقای بشار اسد بسیار منطقه سختیه و بنابراین این به هیچ وجه اونجا رو نمیتونه کنترل کنه، اونجا رو ول کرد. الان در کنار منطقه شمال شرقی که منطقه کردها هستش، مرز حلب با این منطقه است که اتفاقا گروه‌های جهادی بیشتر این نیروها را اونجا دارن و اونها با کردها درگیرن. دیروز حدود 30 تا از کردها را اسیر کردن و درگیر هستن با کردها. این موضوع که دولت سوریه به چند دولت تقسیم بشه، تا حالا هیچ مخالفتی از سوی دولت‌های غربی یا حتی آمریکا مشاهده نشده. ایران میتونه رو این موضوع کار کنه. البته من اینو پیشنهاد نمی‌کنم، ولی تنها راه و تنها گزینه باقی مونده در منطقه که ایران بتونه منافع خودش رو اونجا حفظ کنه، این گزینه است. اما مخالفان بسیار سرسختی در جهان عرب داره. به هیچ وجه جهان عرب سر این مسئله کوتاه نمیاد و قبول نمی‌کنه و خصوص ارتش آزاد و شورای ائتلاف ملی به هیچ وجه این موضوع رو قبول نمی کنن. به همین خاطر یک سری از نیروهاشون رو فرستادن در منطقه لاذقیه تا این طرح بشار اسد رو به شکلی قطع کنن. من معتقدم که این تنها گزینه ای که ایران میتونه و گزینه ای که به سادگی به دست نمیاد. حالا باید دید که حمله چه تأثیری بر نیروهای اسد خواهد گذاشت، اونها رو تا چه حد ضعیف خواهد کرد و تحرک ارتش آزاد رو به چه صورت خواهیم دید. آیا میتونن کاملا آقای بشار اسد را ساقط کنن یا به شکلی ضعیفش کنن که در جنوب دوی آینده فقط بحث رفتنش مطرح بشه؟
خب آقای محسن میلانی، چشم‌انداز رویدادهای بعدی در سوریه چگونه است؟ برای پایان بحران چه گزینه‌هایی پیش روی سوریه، کشورهای همسایه، ایران و غربه؟
ببینید، نکته مهم به نظر من در رابطه با سوریه همین نکته‌ای که آقای دکتر نوربخش گفتند. منافع ایران، اگه شما نگاه کنید، منافع جمهوری اسلامی، من نمی‌خوام منافع ایران رو بگم، منافع جمهوری اسلامی در سوریه اینقدر مهم نیست که در لبنان هست. یعنی برای جمهوری اسلامی سوریه مهمه، به خاطر اینکه از طرف سوریه به حزب الله کمک میکنه. بنابراین آقای روحانی باید بدونن که اسد رفتنیه. اسد دیگه نمیتونه تو سوریه بمونه. اسد حداقل 60 70 80 هزار نفر آدمو کشته و ایران اگر میخواد، اگر فکر میکنه که منافع مهمش تو حزب الله است، باید دقیقاً همین نکته رو پیگیری بکنه که آقای نوربخش گفت، یعنی یک تعریف جدیدی از منافع ملی ایران بیاره. به خاطر همین مهمترین کاری که ایران میتونه بکنه اینه که قبول بکنه که مسئله سوریه امروز به بنبست رسیده. بنبست بین مخالفین اسد که خودشون به گروه‌های مختلف تروریست و غیر تروریست و دموکرات و ضد دموکرات و اخوان المسلمین و هزار نوم میرن، اونها بنبست دارن. مهمتر از این بنبست، بنبست منطقه‌ایه. ترکیه، امارات عربی و عربستان سعودی دارن کمک‌های زیادی به مخالفین اسد میکنن. از اون برم ایران و حزب الله تا یه مقداری هم دولت عراق داره کمک میکنه. اینها هم به موافقت نرسیدن، به بنبست رسیدن. از همه مهمتر آمریکا و روسیه هم به بنبست رسیدن. بنابراین تا زمانی که از بالا موافقت نشه، یعنی بین آمریکا و روسیه، بین کشورهای منطقه هر نوع گفتگویی به نظر من غیر ممکنه به جایی برسه. اگر کشورهای غربی به این نتیجه برسند و من امیدوارم که برسند که آقا راه حل نظامی سوریه نداره، خیلی راحت میتونن به گروه‌های مخالف اسد فشار بیارن. ایران و روسیه هم میتونه به اسد فشار بیاره که آقا اسلحه ها رو بذارید کنار، بیایید بشینید مذاکره در ژنو و سعی بکنید که مسئله خودتون رو حل بکنید، چون اگر اینو حل نکنن ما حداقل برای چندین سال در سوریه جنگ داخلی خواهیم داشت و متاسفانه جنگ داخلی سوریه فقط در سوریه نخواهد موند، به اردن خواهد رفت، الان ما میدونیم که به لبنان رفته، به عراق رفته و بعد ممکنه به کشورهای دیگه هم بره. بنابراین مسئله سوریه راه حل نظامی نداره، راه حل سیاسیه و تنها راهش هم اینه که کشورهای منطقه با کمک آمریکا و روسیه به کسایی که دارن دعوا میکنن فشار بیارن، اسلحه بهشون ندن که بشه که مردم بیگناه سوریه از این کشت و کشتار نجات پیدا بکنن.
با سپاس از شما آقای محسن میلانی، آقای مهدی نوربخش و آقای حسن هاشمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فرد.